ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 4 آبان ماه 97 برابر با 26 اکتبر 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره بازداشت یک معلم بازنشسته در مشهد. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم. وحید، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. هاشم خواستار، فعال صنفی حقوق معلمان در مشهد، به دستور دادستان بازداشت و به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده است. همسر این آموزگار بازنشسته به رادیو فردا گفته که آقای خواستار به هیچ گونه ناراحتی جسمی یا روحی مبتلا نیست.
با آمبولانس رفته بودن دنبالش، بعد میگه من سوار آمبولانس کردن، با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
به گفته خانم مالکی، هاشم خواستار که از اول آبان ماه به بیمارستان اعصاب و روان برده شده، روز پنجشنبه به وزارت اطلاعات تحویل داده شده است. همسر این آموزگار بازنشسته گفته که اتهام آقای خواستار نامشخص است و هنوز هیچ نهادی بازداشت او را بر عهده نگرفته است. هاشم خواستار در دهه‌های 80 و 90 شمسی به دلیل انتقادها و نامه‌های سرگشاده اش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بارها زندانی و جریمه شده است. جلسه محاکمه محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان، روز چهارشنبه در دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد. محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران بازداشت شد. این فعال حقوق فرهنگیان در دادگاه بدوی به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 10.5 سال حبس، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر هنوز رأی نهایی خود را درباره این آموزگار بازداشتی اعلام نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع آگاه نزدیک به خانواده خاشقجی گزارش داد پسر ارشد جمال خاشقجی عربستان را به مقصد آمریکا ترک کرده است. بنابر این گزارش، به گفته یکی از این منابع آگاه، صلاح خاشقجی دارای تابعیت سعودی آمریکایی و تاکنون ممنوع الخروج بود. بر پایه این گزارش، او روز پنجشنبه با هواپیما از عربستان وارد خاک آمریکا شده است. این منابع آگاه جزئیات بیشتری ارائه نکردند. خروج صلاح خاشقجی از عربستان یک روز پس از دیدار او و خانواده‌اش با ملک سلمان پادشاه عربستان و ولیعهدش محمد بن سلمان رخ داده است. پادشاه و ولیعهد عربستان در دیدار با صلاح خاشقجی و خانواده‌اش به آنها تسلیت گفتند. این در حالی است که مقامات ترکیه و شماری از قانونگذاران آمریکایی محمد بن سلمان را عامل قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی می‌دانند. و مشاور امنیت ملی آمریکا به نیابت از سوی دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای سال آینده میلادی به واشنگتن دعوت کرد. جان بولتون در مصاحبه با بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که اوائل هفته جاری در جریان دیدارهایش با ولادیمیر پوتین پیام دعوت رئیس جمهوری آمریکا را به او رسانده است. ملاقات مشاور امنیت ملی آمریکا با رئیس جمهوری روسیه در حالی است که دولت آمریکا به تازگی اعلام کرده از پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد خارج می‌شود. بر اساس این پیمان که متعلق به 31 سال قبل است، توسعه هر گونه سامانه موشکی میان برد که اروپا و آلاسکا را در تیررس خود قرار دهد، ممنوع اعلام شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دادستان عربستان میگوید اطلاعات ترکیه حاکی از قتل برنامه‌ریزی شده جمال خاشقجی است. بازداشت هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد.
آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم، میخواستم کلید تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم یکی دست روش منم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیاید. با آمبولانس رفته بودن دنبالش.
یک خبرنگار به اتهام توهین به امام سوم شیعیان بازداشت شد.
الان میتونیم ببینیم که یک ظلم و فشار سیستماتیکی علیه یک روزنامه‌نگاری مطرح شده که فقط به جای کلمه شهادت از کلمه درگذشت استفاده کرده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، برنامه هفتگی تابو رو از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید با موضوع سکس بعد از ازدواج. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، دادستان عربستان میگوید اطلاعات ترکیه حاکی از قتل برنامه ریزی شده جمال خاشقچی است. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا هم فایل صوتی را شنیده که به گفته ترکیه مربوط به کشتن جمال خاشقچی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش حاکی است که رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا که برای تحقیق در خصوص پرونده مرگ جمال خاشقجی به ترکیه رفته، این فایل صوتی را شنیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که رئیس CIA جینا هسپل فایل صوتی کشتن جمال خاشقجی را شنیده است. به گزارش رویترز، نمایندگان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه از اظهار نظر در زمینه عقیده رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا خودداری کردند. جینا هسپل، رئیس CIA که روز دوشنبه وارد ترکیه شد، به گفته منابع رویترز که به نوشته آن خبرگزاری به شرط اینکه بیش از این هویتشان آشکار نشود صحبت کردند، به آنچه که فایل صوتی کشتن خاشقجی گزارش شده گوش کرده است. وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو روز پنجشنبه گفت که آنکارا اطلاعات درباره قتل خاشقجی را با برخی طرف‌ها که جویای جزئیات بیشتر بودند به اشتراک گذارده است. چاوشاغلو به خبرنگاران اظهار داشت که ترکیه قصد ندارد این پرونده را به یک دادگاه بین المللی ببرد، اما اگر تحقیقاتی بین المللی آغاز شود اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از فردی که او را مطلع از این فایل صوتی توصیف کرده نوشته که وی این فایل را متقاعد کننده دانسته و افزوده ممکن است فشارهای آمریکا در مورد پرونده مرگ جمال خاشقجی بر عربستان سعودی تشدید شود. پیشتر روزنامه صباح نزدیک به دولت ترکیه نوشت که سازمان اطلاعاتی آن کشور به نوشته صباح کلیه اسناد مربوط به قتل خاشقجی را به رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا تحویل داده است. به گزارش فرانس پرس، همه تصاویر ویدیویی و نوارهای صوتی و همچنین مدارک جمع آوری شده از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و محل اقامت کنسول به جینا هسپل، رئیس CIA داده شده است. در همین حال، رسانه‌های رسمی عربستان سعودی روز پنجشنبه گزارش دادند دادستان عمومی آن کشور قتل جمال خاشقجی را عمدی دانسته است. دادستان‌ها در حال بازجویی از مظنونین بر اساس اطلاعاتی گزارش شدند که گروه کاری مشترک عربستان سعودی و ترکیه ارائه کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در اولین جلسه هیئتی جهت ترمیم استخبارات عربستان سعودی حضور یافت. ریاض اخیراً دستگیری 18 سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی و اخراج 4 مقام ارشد اطلاعاتی و 1 مشاور ولیعهد سعودی را اعلام داشت. محمد بن سلمان روز چهارشنبه در اولین اظهارات علنیش در مورد این مسئله متعهد شد که قاتلان در برابر عدالت قرار می‌گیرند. عربستان سعودی ابتدا هر نوع دخالت در مفقود شدن خاشقجی را انکار کرد، اما یک مقام سعودی بالاخره مرگ وی در کنسولگری سعودی در استانبول را به یک اقدام اشتباه جهت بازگرداندنش به کشور نسبت داد. ترکیه تلاش‌های عربستان سعودی برای مقصر دانستن عوامل خودسر را رد کرده و از ریاض خواسته برای یافتن مسئولان این قتل که موجب خشم و محکومیت در عرصه بین المللی شده، به گفته آنکارا از بالا تا پایین را جستجو کند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته جمال خاشقجی که در واشنگتن پست ستون یادداشتی داشت به طرزی طراحی شده و به توصیف وی وحشیانه به قتل رسیده است و از ریاض خواسته است مسئولان را بدون توجه به مقامشان مجازات کند.
دادستان عربستان میگوید اطلاعات ترکیه حاکی از قتل برنامه‌ریزی شده جمال خاشقجی گزارش بختاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در همین زمینه اطلاعات بیشتر هم در همین زمینه پرونده جمال خاشقچی رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. دقایقی قبل همکارانم در وبسایت ما خبری منتشر کردن مبنی بر اینکه صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه در تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان به شدیدترین وجه قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول رو محکوم کرده. خبرگزاری آلمان با مخابره این خبر گزارش داده که آنگلا مرکل خواستار توضیح فوری، شفاف و معتبر از سوی مقام‌های سعودی درباره این قتل شدند. صدر اعظم آلمان گفته که همراه با شرکای بین‌المللی‌اش آماده است تا اقدامات مناسب را در رابطه با این پرونده انجام بدهد. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هاشم خواستار معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد از اول آبان ماه بازداشت شده. همسر او صدیقه مالکی میگوید این معلم بازنشسته همکنون به اتهام نامشخص در بازداشت وزارت اطلاعات است. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار از او درباره جزئیات و علت بازداشت همسرش پرسیده است.
دیروز که به اصطلاح یک شماره خصوصی به ما زنگ زدن، گفتن به خاطر اختلالات روانی ایشونو بردیم بیمارستان، نگران نباشید. ما رفتیم بیمارستان، بالاخره متوجه شدیم که ایشون اونجا هستن. گفتن باید نامه ای از دادستان داشته باشید، از دادسرای انقلاب، که به شما اجازه ملاقات بدیم. بعد دیگه دیروز که تعطیل شده بود، امروز صبح رفتیم که نامه بگیریم. نامه نوشتیم رفتیم خدمت آقای دادستان، تشریف نداشتن. بعد رفتیم خدمت معاون ایشون، بعد برخوردشون در این حال خیلی خوب بود. اما ما همچین نامه ندادیم که ایشون رو بازداشت کنن. بعد به اطلاعات سپاه نیروی انتظامی به همه جا زنگ زدن، گفتن نه اینا همه میگن ما نگرفتیم.
یعنی آقای خواستار بازداشت نیست و فقط در بیمارستان بستریه؟
همه میگن ما نگرفتیم. گفتم خب به هر صورت اگر شما نگرفتیم پس ما بریم ایشون رو برداریم. گفتن باش ما هماهنگ میکنیم، شما بریم با ایشون ملاقات کنیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر قرار شد ما با ایشون ملاقات کنیم. وقتی رفتیم گفتن نماینده دادستان ساعت 5 بعد از ظهر میاد، شما تا 5 بایستیم، 5 میرین با ایشون ملاقات میکنیم. مثل اینکه دادستان دستور بازداشت ایشون دادن.
یعنی تازه امروز دستور بازداشت آقای خواستار صادر شده؟
دیروز روزای گذشته کی بازداشتشون کرده نمیدونم. در این حال من چون از شرایط اونجا قول دادم که چیزی نگم، نمیتونم هیچی بگم.
خب درباره وضعیت جسمی و روحی آقای خواستار برای ما بگید.
خیلی خوب بودن، هیچ دارویی الان مصرف نمی‌کردن. فقط یک چیز که چون خودمو نگران میکنه میگم که از راه که ایشون آوردن، یکی از همون مریضا سریده به طرفشون گلوشون رو فشار داده، که البته بعد مثل که اون مریض از اون اتاق بردن. و یعنی من تنها مشکلی که دیدم همین بود.
خانم مالکی، الان آقای خواستار در بیمارستان اعصاب و روان بستریه؟
بله بله.
خب چرا؟
خب من همین رو میگم، هیچ کس بوده نمیگیره. آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ از ماشین پیاده شدم، میخواستم کلید تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم که دست روشونم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیای. میگه من گفتم که چجوری، اینجا هیچ کس نیست و اینا، با آمبولانس رفته بودن دنبالش. بعد میگه من سوار آمبولانس کردن، با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
نهاد بازداشت کننده کدوم نهاده؟
دستور که دستور دادستان بوده، ولی چه جوری بوده برای من نگفتن و خود خواستارم اجازه ندادن که صحبت کنه. ولی امروز ساعت 5 بعد از ظهر اطلاعات ایشون رو تحویل گرفت.
وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟
وزارت اطلاعات. امروز ساعت 5 وزارت اطلاعات.
درباره علت بازداشت چیزی به شما نگفتن؟
نه خیر، هیچی نگفتن. اصلا ایشون برای بازپرسی نبردن که اتهامی بهشون این تفهیم اتهام کنن اینا.
خب پس چرا الان در بیمارستان بستری هستن آقای خواستار؟
خب ولی شما میدونین برای چی بستریم، منم نمیدونم. ایشون صحیح و سالم بوده، حتی یک دونه قرص مصرف نمیکردن. همه معلم ها هم ایشون رو میشناسن، حالا چرا بردن اونجا نمیدونم.
بهتون گفتن که تا کی باید آقای خواستار در بیمارستان بمونن یا احتمالاً منتقل بشن به بازداشتگاهی؟
گفتن نمیتونیم بگیم که آزاد میشه. فقط به من گفتن شما بیاین ایشونو ببینید، حالشون خوبه و برخوردشون هم در این حال خوب بود و خود خواستارم مشکلی نداشت.
بازداشت هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد. گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با صدیقه مالکی، همسر او، که گفت به دلیلی نامعلوم آقای خواستار با آمبولانس بازداشت و به بیمارستان اعصاب و روان برده شده. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی از بازداشت پویان خوشحال، خبرنگار روزنامه ابتکار، خبر داده. این خبرگزاری با ذکر این که پویان خوشحال به هنگام دستگیری قصد خروج از کشور رو داشته، اتهام او را استفاده از عبارت درگذشت امام حسین به جای شهادت امام حسین ذکر کرده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، ابتدا در مورد علت بازداشت پویان خوشحال پرسیده. رضا حقیقت نژاد:
قبل از اینکه بازداشت بشه، از نامه که تحت نظر یکی از نمایندگان اصلاح طلب هم اداره میشه اخراج شده بود. خود روزنامه هم عذرخواهی کرده بود و علاوه بر این که الان بازداشت شده و خطر زندان در کمینه ایشون هست، ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که برخی از نمایندگان سابق مجلس که اصولگرا هستند و برخی از اصولگرایانی که در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند، خواستار مجازات سنگین و حتی اعدام برای ایشون شدن. یعنی ما الان می‌تونیم ببینیم که یک ظلم و فشار سیستماتیکی علیه یک روزنامه نگاری مطرح شده که فقط به جای کلمه شهادت از کلمه درگذشت استفاده کرده. این نشون میده که اون فشارها و تنگناهای روزنامه نگاری در ایران، هم از نظر اجتماعی، یعنی اون فشاری که تو فضای اجتماعی داره وارد میشه، و هم از نظر قضایی، اون فشاری که از دستگاه قضایی وارد میشه، و هم از نظر امنیت کار رسانه‌ای، واقعا در یه سطح بی‌سابقه قرار گرفته. قبلا هم در موقع روزنامه نگار دیگه این موضوع رو داشتیم که اونم به همین خاطر توهین به ائمه محکوم شد. حتی امروز دیدیم که یه عضو شورای شهر نیشابور هم به خاطر اینکه یه کامنتی تو اینستاگرام گذاشته بود در مورد امام سوم شیعیان به یک سال حبس و دو سال تعلیق از عضویت در شورا محکوم شده. مجموع اینا نشون میده که این فشار و تعقیب و رصد به حد اکثر رسیده.
همونطور که میدونید آقای حقیقت نژاد، خبرنگار روزنامه ابتکار، پویان خوشحال در گزارشی در ارتباط با بیماری در کمین زائران بی ملاحظه نوشته بود که در بخشی از این گزارش به جای استفاده از عبارت شهادت امام حسین، از عبارت درگذشت امام حسین استفاده کرده که ظاهرا با اعتراض‌ها و انتقادهایی هم روبرو شده. آیا این رو میشه به عنوان یک زمینه حقوقی و قضایی به دادگاه برد؟
حرف اساسی که قوه قضاییه و کسانی که دارن تعقیب میکنن، اونها در واقع حرف اساسیشون این هستش که داره عادی سازی میشه صحبت کردن یا زیر سوال بردن یا انکار کردن مقدسات شیعیان و تمام این فشارهایی که به این سطح بیسابقه رو دارن میارن میان که میخوان که جلوگیری بکنن از عادی سازی این گونه نوشته ها و صحبت ها درباره مقدسات شیعه و بیشتر نگرانیشون از این بابت هستش. و معمولا در جمهوری اسلامی هم از دیرباز این توهم وجود داشته که اگر در گوشه کنار هم یک نشانه هایی رو مشاهده بکنه این رو تعمیم میده و شکل یک جریان، یک جریان هدایت شده و یک برنامه ریزی علیه انگاره های شیعی و مقدسات شیعی تلقی میکنه و برخورد حد اکثری باهاش داره. بنابراین الان اون چیزی که واکنشی که ما داریم الان میبینیم خیلی منطق حقوقی یا قانونی نداره، بلکه یک منطق سیاسی داره که به تعبیر اونها این دفاع از مقدساتشون هستش و دارن پیشگیری میکنن که این رو به گسترش نشه.
آقای حقیقت نژاد، خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است به نقل از جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته در مورد فردی که در یکی از روزنامه کسی رو انتشار فعالیت رسانه‌ای می کرد و مطالب متعدد توهین‌آمیز علیه حضرت ابا عبدالله منتشر کرده اعلام جرم کرده و خواستار تعقیب قضایی متهم شده. بر اساس کدوم قانون میتونند یک خبرنگار رو، یک روزنامه نگار رو به دادگاه ببرند؟
البته میدونید که منظورشون از مطالب متعدد اینجور که من دیدم یک سری توییت هم منتسب میکنن به ایشون و میگن که این توییت ها که با اسم مستعار هم نوشته شده توهین به مقدسات بوده. نکته جالب اینه که این توییت ها بعضیاش مربوط سال 93 هستش و بعضی ها مربوط سال 95 هستش، یعنی شون میده که الان یک بهانه ای فراهم شده که چنین اقدامی رو بخوان بکنن و رفتن سعی میکنن که برای اون فرد سابقه درست بکنن و پرونده سازی بکنن. ما در قوانین جزایی داریم که اگر کسی که توهین شدید بکنه به پیامبر اسلام، به ائمه، این توهین میتونه که حتی حکمش اعدام باشه و در موارد جزئی‌تر میتونه که بین 1 سال تا 5 سال حبس هم داشته باشه اگر اشتباه نکنم. بنابراین یک قوانین جزایی در این زمینه داریم و اینا معمولا استناد به همون قوانین میکنن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار در ترکیه، درباره بازداشت پویان خوشار، خبرنگار روزنامه ابتکار.
علیزان، چرا این حقوق بشر، چرا این کسانی که ادعای حقوق بشری میکنن صداشون درباره مردم ایران که اینطور کشته و تیکه تیکه با آتش زده میشن توسط سپاه صداشون در نمیاد؟ فقط یک سرخطی میگن و تموم میشه میره. ولی برای این آقای قاشقچی دنیا براش صداش در اومده، دنیا میخواد عربستان رو تحریم بکنه. ولی این دانشمندانی که مال محیط زیست ایران هم، ببین چند تاشون رو کشتن در این مدت، چه کار کردن؟ فقط اعلامیه دارن. مگه ملت ایران یک ملتی عقب افتاده است که باید فراموش شده باشه؟ واقعا باید به این سازمان هایی که ادعای حقوق بشری دفاع از آزادی و انسان ها میکنن باید بهشون تبریک گفت.
آقای روحانی، قاتل زیرا به چسب از سواری پیشکش، شما بگر قاتل این آقای حکی رو پیدا بکن که در واقع همه میدونن، یا از وزارت اطلاعات هم قاتلاش یا از اطلاعات سپاه، بعد اون وقت اظهار نظر بکن که امیدوار که ترکیه مثلا قاتلای این آقای قاشقچیه مال عربستان رو پیدا بکنه. شما اول فعلا قاتل اینو پیدا بکن، پانش رو برو دو تا سه تا اعدامی رو از توی زندان ها بیاریم بیرون، بعد مجبورش میکنی که این جرمان قبول بکنن و بعد اعدام بشن. فکر نکنین مردم نمیفهمن، خیلی هم خوب میفهمن، ولی خودتون مسخره کردین.
آقای روحانی، شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنین؟ واقعا چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنین؟ شما سید علی خامنه ای، سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران؟ این همه جوان الان توی زندان هستن، آدم های بیگناه که یه کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنین، بعد صحبت از عربستان میکنین، ایراد میگیرین از عربستان. عربستان اشتباهی که کرد برای اینکه سر این بابا رو زیر آب بکنه با شما تماس نگرفت، شما راهکارهای بهتری بلد. روزای آخرتونه و حقوق بشر مردم به شما خواهند نشون داد. شما رو نمی کشن، ولی شما رو همه رو محاکمه می کنن تا نشون بهتون بدن حقوق بشر یعنی چی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112121.
اولین نشست هیئت دولت عراق به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید این کشور برگزار شد. پارلمان عراق در نشست روز چهارشنبه خود به تمام وزرای پیشنهادی کابینه عادل عبدالمهدی رأی اعتماد نداد. همکار ما ایریا جزایری در منطقه همکنون برای خط ارتباطی ماست. ایریا، چه جزئیات بیشتری از دولت جدید آقای عبدالمهدی داری؟
بله وحید، همینطور که گفته آقای عادل عبدالمهدی به طور رسمی نخست وزیر عراق شد، سوگند قانون اساسی یاد کرد و مراسم تحویل پستش از حیدر عبادی نخست وزیر سابق پنجشنبه برگزار شد و به طور رسمی اولین جلسه دولت جدید عراق رو هم ریاستش رو بر عهده داشت. این کابینه 22 وزیر داره که البته فقط 14 تاشون از پارلمان رأی اعتماد گرفتن، بقیه وزرا هنوز موندن، چرا که وزرای پیشنهادی آقای حیدر عبادی پارلمان بهشون رأی نداد. دوچار تنش شد پارلمان در حقیقت، بستر نامی وزیر از وزرا که شاخصترین اونها صالح الفیاض هست، وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور هست، قبلا ریاست هیئت هشت شعبی رو بر عهده داشت، فعالیت های شبه نظامی داشت که این مسئله باعث اختلاف نظر شد. وزیر دفاع هم بر سر نامش توافق حاصل نشد. آقای عبدالمهدی قول داده هرچه سریعتر دولت رو تکمیل خواهد کرد. البته وزرای مهمی، یعنی وزارت‌های مهمی پست‌هاشون و وزارشون مشخص شدن، از جمله وزارت امور خارجه که محمد علی الحکیم شد وزیر امور خارجه عراق، شخصیتی شناخته شده در عرصه‌های بین‌المللی هست، در سازمان ملل متحد هم فعالیت کرده و قبلا وزیر ارتباطات عراق بود و سامر الغزمان هم وزیر نفت شد. اینها به هر حال دارن دولت رو اداره میکنن. وزارت دارایی هم به کردها رسید.
این یا مهمترین چالش های پیش روی دولت جدید چه خواهد بود؟ آقای عادل عبدالمهدی با چه چالش هایی روبرو خواهد بود در آینده؟
حدود 20 چالش مهمی وجود داره که منابع دولتی درباره‌اش صحبت کردن. مهمترین اونها رو میشه برشمرد. در حقیقت یکی از مهمترین اونها بازسازی مناطق ویران شده در نتیجه جنگ هست. 48 شهر عراق الان شهر ویران شده داره در نتیجه جنگ با داعش و بودجه 88 میلیارد دلاری نیازمند است. مسائل آب، برق و زیرساخت‌ها در عراق بسیار مسئله مهمی است. یک چالش هست، با بحران آب روبرو هست، به ویژه اینکه منابع آبی در دو رود دجله و فرات محدود شدن. مسئله حضور نیروهای خارجی یک مسئله سیاسی چالش برانگیزی است در عراق. الان 13 کشور در عراق نیروی خارجی دارند، از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا، آلمان، ایتالیا، ایران، ترکیه و بعضی دیگر از کشورها. این یکی از مسائل هست. یکی از مهمترین مسائل هم وحید تنش با اقلیم کردستان هست، به ویژه اون چیزی که بعد از همه فرسی پیش اومد و مسئله کرکوک.
ایران چه نگاهی به نخست وزیر جدید عراق داره ایریا؟
ایران به نظر میرسه که میخواد منتظر بشه. درسته که بعضی از شخصیت‌هایی که نزدیک به ایران بودن به شمار میاد رأی نیاوردن، اما بعضی از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به ایران از جمله الخزعلی، قیس الخزعلی رهبر گروه اصحاب الحق از گروه نزدیک به ایران گفته ما میخواییم منتظر بشیم. البته انتظارمون طولانی مدت نخواهد بود برای اینکه ببینن عادل عبدالمهدی چه سیاستی رو پیش خواهد گرفت. به نظر میرسه مسئله انتظار مهمترین سیاست ایران هست در این زمینه تا در نهایت موضع بگیره و وارد تعامل بشه با آقای عبدالمهدی و دولتش.
ممنونم ایلیا جزاری بود که درباره دولت جدید عراق نخست وزیر جدید عادل عبدالمهدی صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجری نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
در مسابقات کشتی قهرمانی جهان که در بوداپست پایتخت مجارستان جریان دارد، پس از کشتی آزاد که دست ایران به مدال‌های طلا و نقره نرسید، روز پنجشنبه کشتی فرنگی قهرمانی جهان آغاز شد و در چهار وزن اول ایران فینالیست نداشت. سه کشتیگیر ایران حذف شدند که عبارت بودند از مسلم نادری خادم در وزن 55 کیلوگرم، محسن حاجی پور در 63 کیلو و محمدعلی گرایی در 72. سعید عبدولی هم در وزن 82 کیلوگرم پس از شکست در مرحله نیمه نهایی در مقابل حریف ترک راهی دیدار رده‌بندی شد تا روز جمعه برای مدال برنز روی تشک برود. سه کشتیگیر فرنگیکار دیگر ایران هم روز جمعه به مصاف حریفان می روند. مهداد مردانی در 60 کیلوگرم با ژاپن روبروست. در 67 کیلو محمد رضا گرایی با کشتیگیر مصری پیکار دارد و حسین نوری فرنگیکار وزن 87 کیلو با کشتیگیر فنلاندی سرشاخ می شود. مسابقات ظهر جمعه به وقت ایران در بوداپست آغاز خواهد شد. و در ایران هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه با سه مسابقه آغاز شد که طی آن بهترین تیم حال حاضر لیگ یعنی پدیده مشهد در مسجد سلیمان تیم نفت مسجد سلیمان را 1-0 شکست داد و با 23 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. نساجی مازندران در خانه با ماشینسازی تبریز بدون گل مساوی کرد و نساجی 2 مانده به آخر جدول است و ماشینسازی هم 10. در اصفهان هم تیم پیکان از ذوب‌آهن امتیاز گرفت و 1-1 مساوی کرد. مجید جلالی سرمربی پیکان از این بابت خوشحال بود.
این که یه تیمی 1 ماه بازی نمی‌کنه و تو یه روزی هم که خوب نیست میتونه بیاد تو زمین حریف تو اصفهان مقابل یه تیم مثل ذوب‌آهن هم یه امتیاز بگیره، به نظر من این تیم حالا صاحب شخصیته.
پیکان تیم 4 جدول است با 1 بازی کمتر و ذوب‌آهن 8. امروز جمعه از هفته دهم لیگ برتر 4 بازی دیگر هم در برنامه است. در تبریز تراکتورسازی با سپیدرود رشت، در بوشهر پارس جنوبی جم میزبان نفت آبادان و شهرآورد اهواز میان فولاد خوزستان و استقلال خوزستان برگزار می شود. اما دیدار استقلال تهران با سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی بیشتر نگاه ها را به خود جلب کرده است. سپاهان تیم دوم جدول است با 19 امتیاز و استقلال 5 با 14 امتیاز. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان به دنبال حفظ مقام تیم است و شفر سرمربی آلمانی استقلال هم میگوید ما باید برنده شویم. دیدار دو تیم استقلال و سپاهان ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله این خبر که علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب هشدار داده و گفته 80% فاضلاب پایتخت به حال خود رها شده و آبهای زیرزمینی و اراضی کشاورزی را آبیاری می‌کند. این نماینده به وبسایت خانه ملت گفته تنها 20% فاضلاب پایتخت تصفیه می‌شود و مابقی در طبیعت رهاسازی می‌شود و آبهای زیرزمینی و اراضی کشاورزی را آلوده می‌کند. در این رابطه بر اساس آزمایش‌های انجام شده در میادین میوه و تروار، میزان باقی مانده فلزات سنگین و غیر مجاز در محصولات غده‌ای و ریشه‌ای مانند هویج، سیب زمینی و پیاز بیش از حد مجاز و متعارفه. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا radio.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در انتهای برنامه هفتگی تابو رو از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید با موضوع سکس بعد از ازدواج. من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
خیلی لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بر سر زندگی جنسی زوجها پس از ازدواج و مخصوصاً بچه دار شدن چه می آید؟ خیلی از زوجها گزارش می دهند که سالها از ازدواجشان می گذرد و دیگر انرژی، اشتیاق و برانگیختگی لازم برای سکس میان آنها نیست. سارا ناصرزاده، رواندرمانگر جنسی، می گوید رابطه جنسی به توجه و مراقبت نیاز دارد و می توان با ظرافت آن چیزی را که از آن به عنوان هارمونی یاد می کند در طول سالها ایجاد کرد و از آن لذت برد. حسین غازیان جامعه شناس اما میگوید این ساختار نهاد خانواده است که همه چیز را به تکراری خالی از لطف بدل میکند و میخواهد به همه نیازهای یک زوج در یک چارچوب پاسخ دهد، چیزی که از نگاه او امکان پذیر نیست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای غازیان، اگر بحث این هفته با شما آغاز بکنیم، بد نیست که از این نقطه شروع بکنیم که اغلب زوجها از سرد شدن رابطه جنسی و حتی متوقف شدن سکس بین خودشون بعد از چند سالی که از ازدواج میگذره خبر میدن. اگه بخوایم این نگاه کلی بکنیم، چرا چنین اتفاقی میفته؟
اگر پرسش شما رو محدود کنیم به مسئله خانواده، خب از خیلی از دلایل دیگه باید اینجا صرف نظر کنیم. دلایل شناختی وجود داره، دلایل مهارتی وجود داره، دلایل رفتاری وجود داره و دلایلی که اساسا به بنیادهای زیستی مربوط میشه، جنبه‌های تکاملی و هورمونی یا ژنتیک به طور کلی. اینها رو فعلا تا حدی بذاریم کنار در حاشیه، ولی اگر به خانواده به تنهایی بخوایم اشاره بکنیم و اینکه این نهاد چه ویژگی داره که این اتفاق درش میفته، باید به اون منطق پایه‌ای خانواده اشاره کرد. یک منطق پنهانی ناگفته اما توافق شده که در نهاد خانواده وجود داره اینه که دو زوج که به هم میرسن باید بتونن تقریبا همه نیازهای همدیگر رو در همه سطوح برای همیشه پاسخ بدن. خب این بنیاد خودش رو در رابطه جنسی هم تحمیل میکنه، یعنی فرض بر این است که این دو زوج باید بتونن به همه نیازهای جنسی هم دیگه در همه سطوح برای همیشه پاسخ بدن. حالا گذشت از این که این منطق بنیادی به طور کلی ناسوابه، یعنی با واقعیات زندگی انسانی اجتماعی جور در نمیاد، در مورد رابطه جنسی به مراتب صادق تر هست و به همین دلیل هم میبینیم که خب زوجها نمیتونن برای همیشه در همه سطوح به همه نیازهای جنسی هم دیگه پاسخ بدن و این به مرور اون نوع سردی و شکافی که بین زوجین در این ارتباط ممکن اتفاق میفته که اینو در دو بود میتونیم در واقع ببینیم. یکی کاهش تعداد دفعات رابطه جنسی، یعنی فراوانیش کاهش پیدا میکنه، همطور کیفیتش ممکنه کاهش پیدا کنه. البته ممکنه که تحت تاثیر عوامل دیگه مثل قدرت یا شدت روابط عاطفی، حمایتی، جسمی یا روابط دیگری که بین دو زوج هست این رابطه جنسی بتونه بهتر بشه یا تقویت بشه، اما معمولا تحقیقات نشون داده که دست کم تعدادش کاهش پیدا میکنه. این یک عامل بنیادی هست. عامل بنیادی دیگه که وجود داره اما بیرون از خانواده است، اما خودشو بر خانواده تحمیل میکنه، تلقی ما از رابطه جنسی است که به کلی با اون چیزی که بنیاد ابتدایی خانواده ایجاد میکرده تفاوت پیدا کرده. اون خانواده ابتدایی در واقع عملا فرایند یا کار کرده تولد مثل رو داشته از رابطه جنسی، در حالی که امروز رابطه جنسی فقط و فقط بخشیش مسئله تولد مثله. ما الان در دوران سکس تجسمی پلاستیک سکس زندگی میکنیم و خود لذت جنسی صرف نظر از مسئله تولد مثل اهمیت پیدا کرد.
میتونیم بحث رو ادامه بدیم از همینجا با خانم دکتر سارا ناصرزاده که به عنوان روان درمانگر در برنامه ما شرکت کردید. خانم ناصرزاده، شما چه توضیحی ممکنه بدید؟ آقای غازیان برمیگردن به اصل تعریف نهاد خانواده یا اون تعریف پنهان از نهاد خانواده که بهش اشاره کردن که نمیتونه به همه نیازهای آدم‌ها در همه زمان‌ها پاسخگو باشه، به خصوص حالا نیازهای جنسی. من میدونم که شما با مراجعان زیادی هم دارید که احتمالاً شاید با همین مشکل پیش شما اومده باشن.
ببینید، یه سری چیزایی تو جامعه عوض شده، به طور خاص تو جامعه‌ای که فارسی زبان هستن. مثلا اگر که مخاطبای ما بیشتر در ایران یا افغانستان یا تاجیکستان باشن، ببینید قبلا ازدواج می‌کردن افراد که رابطه جنسی داشته باشن با این نفر، با همسرشون مثلا، ولی الان ازدواج میکنن که با بقیه رابطه نداشته باشن. یه چیز دیگه هم که وجود داره، الان توی اون قسمت منطقه دنیا استرس انقدر بالاست، و فقط اونجا نه، چون من توی لندن کار کردم، توی نیویورک کار کردم، توی شهرهای بزرگ که شما وارد میشین، جایی که سطح استرس مردم کلن بالاست، اینا تاثیر میذاره. با اینکه کورتیزول بدن میره بالا، و وقتی کورتیزول بدن میره بالا، میل جنسی اولین چیزی که افت میکنه. یعنی اینا رو اگه شما پس ذهنتون به عنوان یک چیزی که توی اون دایره بزرگتر زندگی وجود داره در نظر بگیریم، بعدن بیان حالا یه ذره کوچیک‌ترش می‌کنیم. من همیشه به زوجام میگم شما دیگه مثل کنترل از راه دور نمیتونین برای هم عمل کنین، که تا هم دیگه رو می‌بینین یهو بخواید بپرین و با هم دیگه رابطه جنسی برقرار بکنین. این میانگینش 2 ساله، این نظر تحقیق میدونیم. این تازه مال کساییه که رابطه جنسی خوبی دارن، جذابیت هم به هم دارن، همه اینا. ولی از یه طرف دیگه توی جامعه ایران، اگر آمارایی که از ایران میاد بیرون رو به طور خاص در نظر بگیریم، یا از جامعه ایرانی یا افغانی میاد، بزرگترین مسئله جنسی که دارن درد برای خانومه، دخول غیر ممکنه، برای آقایونم زودنزالی و اختلال نعوزه و عدم ارضای جنسی برای خانم. اینا تمام جمع میشه با هم دیگه و اون عدم رضایت جنسی رو که ما راجبش صحبت میکنیم که از اول وجود داشته، مال خیلی از اول وجود داره و تا آخر هم ادامه داره.
ولی خانم ناصرزاده، من عذرخواهی میکنم اینجا. ببینید، بحث بر سر اینه که در خیلی از موارد این جذابیت که دارین ازش صحبت میکنید یا کشش جنسی وجود داشته و ایمیل های زیادی که مثلا به برنامه ما داده شده اینه که این به کلی از بین رفته احساسش در هر دو طرف، و حتی از داخل گیومه از این توصیف استفاده کردن که ما مثل خواهر و برادر شدیم با هم، اون جاذبه به کلی از بین رفته.
اونو خیلی قشنگ گفتین، الان بهتون میگم چرا. ببینین، اگه یه زوج میاد پیش من که اینه مشکلشون، از اول رابطه داشتن الان خواهر برادر شدن، ببینین هر چیز کوچیکی توی هر روز زندگی مهمه. مثلا نوعی که شما همسرتون رو نوازش میکنین یا حتی دست بهش میزنین، باید جوری باشه که شما کس دیگر رو اونطوری دست نمیزنین. مثلا اگه که شما عادت دارین که رد میشین یکی میزنین پشت هم دیگه، اینو شما میتونین به بچه‌تون هم بکنین این کارو، به برادرتون هم بکنین این کارو. ببینین، یه سری ظرایفیه که از اون اول رابطه باید رعایت بشه که این قول معروف حالت خواهر برادری به وجود نیاد. یه چیز دیگه اینه که من سوال میکنم از زوجم، میگم شما خیلی چیزای ساده است، مثلا دستشویی میرین جلوی هم دیگه، درو میبندین به جلوی هم دیگه میذین دستشویی، یا مثلا شب که میخوان بخوابین لحافتون یکیه یا دو تاست. ببینین، اینا تک تک چیزایی که افراد بهش توجه نمیکنن و بعد به مرور بعد از سالها همینه که شما میفهمید. حدود 8 سال پیش یک کمپین خیلی بزرگی توی آمریکا شمالی راه افتاد سر این قضیه، که انقدر کسایی فکر میکردن واقعا این خواهر برادرن. بعد هورمونو که ما اندازه گرفتیم توی تحقیقاتمون، دیدیم که واقعیتش هم همینه، اکسیتوسینشون بالاتره به جای اینکه هورمون‌های هیجان برانگیزشون بالاتر باشه. و این به شما نشون میده که انقدر دور هم با هم دیگه راحت شدن، مثلا اگه لباس پاره دارن تو خونه جلو هم دیگه میپوشن، یا مثلا هیچ تلاشی نمیکنن که برای اون طرف مقابل به عنوان یک آدم جذاب یا یه آدم متفاوت دیده بشن، با هم دیگه یکی شدن انگار توی یک کاسه. دقیقاً همین که میفهمن دیگه اینه خواهر برادر، یا مثل دوتا دوستن به جای اینکه اون جرقه جنسی بهشون وجود داشته باشه.
من با این توضیح شما اگه اجازه بدیم برمیگردم با آقای قاضیان، و چون ایشون این نکته رو در مورد نهاد خانواده مطرح کردن میپرسم که خب یعنی ما داریم یک نهادی رو توصیف میکنیم که اینطور که خانم ناصرزاده گفتن به نظرم خیلی منطقی میاد، در تلاش مدام باید باشن دو طرف که بخوان چیزی رو یا جاذبه‌ای رو حفظ بکنن. این اساساً چقدر با ساختار حالا گرفتاری‌های زندگی روزمره یا همون زندگی پر استرسی که خود خانم ناسزاده هم گفتن، اون وقت ممکن میشه آقای قاضیان؟
ببینید، بذارید برگردیم به خود خانواده. مثلا به عامل استرس اشاره کردم. خب این استرس برای همه اعضای جامعه هست، اما میبینیم که نوع برانگیختگی یا میزان برانگیختگی کسانی که در اون نوع از ازدواج ها یا خانواده نیستن کماکان سر جای خودش باقی است. اونا تعداد دفعات رابطه جنسیشون بیشتر از زوجهایی است که در یک خانواده زندگی، حتی همباشان، یعنی کسانی که به صورت کوهبیتند با هم زندگی میکنند را هم وقتی مقایسه میکنیم، تحقیقات نشون داده که اینا تعداد دفعات رابطه جنسیشون بیشتر از کسانی است که به صورت رسمی به عنوان زوج با هم دیگه زندگی میکنن. بنابراین اون عوامل معلومه که وقتی میاد توی خانواده تغییراتی میکنه که ناشی از ساختار خانواده است و ساختار همیشه با یک نوع محدودیت هایی هم توام است، گرچه هر ساختاری فرصت هایی هم خلق میکنه. همین آشنایی بیش از اندازه و عدم رعایت اون چیزهایی که معمولا یا پیش از ازدواج افراد رعایت میکردن، بهترین لباساشونو میپوشیدن، آرایش میکردن، عطر میزدن و خودشونو خوشایند و جذاب میکردن برای دیگری. چرا این از بین میره؟ برای اینکه شما در یک قالب محدود، در یک مکان مشخص، برای ساعات متوالی با هم دیگه زندگی میکنید. وقتی این تکرار میشه و ساختار خانواده اقتضاش اینه که شما با هم باشید، بسیاری از کارها رو با هم انجام بدید، در یک محیط محدود باشید، اینا ناخودآگاه زندگی رو عادی میکنه و اون مرزها و حریمهایی رو که پیش از ازدواج بوده برمی‌داره. و به علاوه تکرار رو هم در نظر بگیرید. وقتی فرکانس رابطه زیاد میشه، این آدم ها از صبح تا شب توی آغوش ذهن و جسم همدیگه هستن، توی همه ارتباطات همدیگه هستن، انقدر این رفتارشون و ارتباطشون عادی میشه که همه اون نوع از برانگیختگی هایی که ناشی از کنجکاوی از بین میره. وقتی زندگی خانوادگی دوام پیدا میکنه، خب طبیعی است که زوجها سنشون هم بالاتر میره. وقتی سنشون بالاتر میره، سطح فعالیت هورمونیشون هم تغییر میکنه و به علاوه ممکنه با برخی از ناکارکردی های جسمی مربوط به اعضای جسمیشون روبرو شن، جنسیشون روبرو شن، مثلا مثل عدم نوز در آقایون. مسائل دیگری که در مورد خانم ها ممکنه اتفاق بیفته. به علاوه بیماری های دیگری هم به سراغ اینا میاد که مربوط است به دوران میانسالی به بعد، و علاوه بر این اغلب اینها ممکن بچه دار شده باشن و وقت زیادی رو صرف بچه ها بکنن. همه اینا رو اگه در نظر بگیریم، میبینیم که خانواده است در واقع همه این محدودیت ها رو ایجاد میکنه. اون ساختار البته معلومه که خانواده مزایایی برای هر دو طرف میاره، ولی در کنارش این محدودیت ها رو هم میاره و این محدودیت هاست که در واقع اون رابطه جنسی رو انقدر عادی و غیر هیجان انگیز میکنه.
خانم دکتر ناصرزاده، حالا آقای قاضیان توصیفی که کردن منو به این پرسش هم میبره که برعکس دی هم میگن که اتفاقا با گذر سالها و احساس نزدیکی یا یگانگی بیشتر با شریک زندگیشون به زندگی سکسی و زندگی جنسی بهتر و زیباتری هم با هم دست پیدا کردن. این چگونه است؟ آیا اساسا این از موارد خیلی نادر به حساب میاد به این ترتیب؟
اصلا موارد نادری نیست راستش. من کتاب بعدیم راجع به دقیقاً همینه. الان یه طرز فکر خیلی غلطی توی کل دنیا وجود داره که میان راجع به سکشوال کیمستری حرف میزنن، یعنی اون فعالیت‌های شیمیایی که تو بدن اتفاق میفته، فیزیولوژی. برای اون زوجایی که در طول زمان با توجه به همینه که آقای قاضیان هم فرمودن که مریضی، بچه، تفاوت‌های هورمونی که در عرض سال‌ها داریم، با همه اینا اگه در نظر بگیریم و تازه با برای جامعه فارسی زبان تازه مهاجرت و اینا رو اگه در نظر بگیریم، کسایی میتونن این زندگی رو نگه دارن و رابطه جنسیشون رو معنادارتر حتی بکنن، کسایی هستن که به این فعل و فعالیت‌های شیمیایی اعتقاد ندارن. خب یعنی میگن خب اون بود حالا رفت، مثل اینکه دو تا چیز با هم قاطی کنی یهو منفجر بشه تمام میشه میره دیگه. بعد از اون اینا شروع میکنن به جای اینکه به سکشوال کیمستری فکر کنن، به سکشوال هارمونی فکر میکنن، یعنی هارمونی در رابطه جنسی. مثل چی؟ وقتی که من نوت دو رو میزنم، شما نوت ری رو میزنی، برای اینکه اتفاق بیفته و اون ملودی کامل ساخته بشه، که اون ملودی جنسی ساخته بشه در عرض سالها، به حرف هم ما باید گوش بدیم، با هم باید کاملا بتونیم درست ارتباط برقرار کنیم. ارتباط برقرار کردن هم همیشه حرف زدن نیست، اینی که بتونیم زبان طرف مقابلمون رو درک بکنیم، اگر داره نشونه ای رو برای ما میفرسته بتونیم که اینو به صورت واضح ازش بپرسیم. خیلی از زوجایی که این هارمونی رو با هم ایجاد میکنن، قبل از این که اصلا وارد یه سناریوی جنسی بشن با هم حرف میزنن.
خیلی اشتباهی که میکنن اینه که فکر میکنن موقعی که رابطه جنسی دارن اون موقع باید بگن الان اینو بکن، الان اینو نکن، خوبی الان اتفاقی نیفتاده. همه موضوع حول این محور میچرخه که با هم دارن حرف میزنن به جای اینکه رابطه جنسی رو دارن. برای کسایی که رابطه جنسی خوب و با هارمونی دارن در عرض زمان مثل اینجور رقص میمونه، یه نفر پاشو میذاره جلو، اون یکی میاد عقب، دوباره اون یکی میره جلو، اون یکی میاد. این هارمونی به مرور سالها ایجاد میشه. و دوم اینه که اون رابطه ارتباطات کلی زوج با هم چجوریه. من اسمشو میذارم از آشپزخونه تا تخت خواب. اگه تو آشپزخونه شما نمیتونین درست با هم حرف بزنین، چطور توقع داری رابطه جنسی خوبی داشته باشین در عرض سالها؟
آقای قاضیان، یک پرسشی که حالا شاید تو حرفای شما هم برای من مطرح شد اینه که به حال اگه زمان میگذره و اشخاص مثلا مسائل جسمی پیدا میکنن یا تاثیر سن و سال یا زندگی طولانی با هم، اما موارد زیادی هم بوده که گزارش شده که زوجی نسبت به همدیگه برانگیختگی جنسی ندارند اما ممکنه نسبت به کسی خارج از اون رابطه این برانگیختگی جنسی رو داشته باشن. یعنی این حس چگونه همزمان میتونه هم وجود داشته باشه و هم نداشته باشه؟
کسی که وارد رابطه خانوادگی بلند مدت میشه، شریک جنسیش براش عادی میشه. این دلیلی که اونجا اون برانگیختگی کار نمیکنه، اما بیرون از اون رابطه کار میکنه. کمون که گفتم در مورد زوجهایی که به صورت همباشی با هم زندگی میکنن این مسئله دیده شده که بیشتر هست، کمیت به ویژه و گاهی اوقات کیفیت رابطه جنسیشون بهتر. در مورد کسانی که بیرون از این روابط هستن یا گاهی اوقات به اصطلاح ماجراجوهای جنسی بیرون از ازدواج دارن، میبینید که اینطوری. حتی کسانی که طلاق گرفتن دوباره ازدواج کردن نشون داده شده که در اینها کیفیت رابطه جنسی، یعنی میزان رضایتشون از رابطه جنسی، بعضن بیشتر از زوجهایی است که سالهای زیادی با هم زندگی کردن. همه اینها رو وقتی جستجو میکنید درش یک عنصر مشترک است، مسئله تکرار و عادی شدن. چون اون چیزی که اون برانگیختگی اولیه رو ایجاد میکنه، یعنی اون کمیستری که شما گفتید، اون یک نوع برانگیختگی برنامه ریزی نشده و خود انگیخته است، در حالی که اون هارمونی که در طول زندگی به وجود میاد برنامه ریزی شده است، خرایی شده است. و علاوه شما توجه داشته باشید امروز ما با انبوهی از تصاویر جنسی رو به رو هستیم که ما رو دعوت میکنن و این برانگیختگی رو ایجاد میکنن، اما اون چیزی که اونها ما رو دعوت میکنن ما رو در زندگی خانوادگی نمیبینیم. تحقیقات نشون داده که زوجهایی که ممکنه که در طولانی مدت تعداد رابطه جنسیشون یا کیفیت رابطه جنسیشون کاهش پیدا بکنه، اما از رابطه خودشون با هم دیگه، یعنی از ریلیشنشیپشون بیشتر رضایت دارن، از رابطه جنسیشون هم اصحار رضایت بیشتری میکنن. بنابراین این سطح جدید از رابطه جنسی که ممکن تحت عنوان هارمونی ازش یاد بکنیم، در واقع تحت تأثیر چارچوب رابطه ایست که اونها دارن.
تنها چیزی که من میخوام فقط اینجا اضافه بکنم، شاید برای اینکه مخاطبانتون به یادشون بمونه، یک اصطلاحی داریم تو فارسی میگیم چمن همسایه سبز تره. چیزی که آدم نمیدونه، باهاش آشنا نیست از نزدیک و جالبه، ولی من چیزی که یاد گرفتم از زوجام که زوجای موفق که در طول سالها از هر نظر واقعا تونستن با هم خیلی خوب و هارمونی زندگی بکنن، اینه که چمن اونجای سبزه که بهش آب میدیم. یعنی واقعا اگر که با انگیزه افراد بخوان که اون رابطه رو تعریف بکنن وقتی ازدواج میکنن، واقعا بگن به هم دیگه خب از رابطه جنسیمون هم فقط با هم داریم، با این شما موافقی؟ این خیلی سوال مهمیه. میدونم که یه ذره مسخره به نظر میاد، مخصوصا توی جوامعی که این هنوز باز نشده، ولی خیلی از زوجایی که پیش من میان بعد از اینکه یه نفرشون رفته با کس دیگه، من ازشون میپرسم این صحبت شما با هم داشتین؟ میگن نه، مگه واضح نبود. در حالی که معنیش برای یه نفر ممکنه این باشه، برای طرف دیگه نه.
خانم ناصرزاده، آیا این گزاره میتونه درست باشه که اساسا رابطه‌های کوتاه مدت، حالا مستقل از چمن سبزتر که شما بهش اشاره کردید، آیا جاذبه بیشتری رو حفظ میکنن یا زندگی سکسی غنی تری به آدم ها میدن؟ به لحاظ تجربی و علمی آیا در این مورد نکته وجود داره که این رابطه ها رو از این نظر دست کم ترجیح بشه داد به رابطه های بلند مدت؟
سوال جالبیه ولی خیلی پیچیده است. چرا؟ برای اینکه ببینید از نظر اجتماعی بازم یه نهضتی الان راه افتاده، خب الان حدود 12 ساله که از اولین کتابی که در این مورد در اومد، که آیا آدما باید یک سری زنجیره روابط داشته باشن، روابط کوتاه مدت ولی توش همین که شما می‌فرمایید خیلی خوشحال باشن، چون ببینید اگه تصور کنیم که رابطه یه صندلیه با 4 تا پایه، یکیش رابطه جنسیه، بعد زوجا وقتی راجع به رابطه جنسی حرف میزنن، یه دونه تحقیق خیلی بزرگ داشتیم ما که از زوجایی که خیلی موفق بودن در طول سالها پرسیدن که چقدر از این موفقیتتون به خاطر اینکه رابطه جنسیتون خوبه، گفتن شاید حدود 17%. بعد از اون زوجایی که رابطهشون به هم ریخته بود و یا طلاق گرفته بودن یا جدا شده بودن به هر دلیلی پرسیده بودن، گفتن چقدرش به خاطر رابطه جنسی بوده، گفتن بیشتر از 70%. وقتی که اون پای صندلی اونجا برای رابطه موفق، اونقدی آدما باهاش خیلی درگیر نیستن، ولی وقتی که یه ذره اون پایه کج میشه یا نیست، تمام اون صندلی کج میشه دیگه، اصلا نمیشه روش نشست. به خاطر همینه که اون معنایی که افراد میدن به رابطه جنسی، اون نقشی که رابطه جنسی داره تو هر رابطه، اول باید اون تعریف بشه. برای اینکه بعضی از زوجها هستن که اصلا نمیخوان رابطه جنسی داشته باشن، اونم هیچ مشکلی نداره، حالا که همه دارن لزومی نداره اونام داشته باشن. خیلی اینا یک طیف بزرگیه. ولی اگه برگردیم به سال شما، واقعا بستگی به ترجیح اون فرد داره که آیا میخواد توی روابط کوتاه مثل حالت زنجیره‌وار باشه، یکی بعد از دیگری، یا میخواد توی یک رابطه‌ای باشه که مثلا زوج میشنن با هم تصمیم میگیرن، میگن که ما میخوایم همه چیمون با هم، خونمون رو با هم میخریم، بچه‌مون رو با هم داریم، همه اینا با همه، ولی مثلا رابطه جنسیمون رو با افراد دیگه داریم. بعد برای اون قرارداد می‌نویسن، قرارداد رسمی بین خودشون. اینه که الان انقدر تنوع زیاده که به نوعی هر گزینه‌ای که شما جلوی من بذارین، گزاره‌ای که جلوی من بذارین، من میگم بله درسته.
برمیگردم با آقای قاضیان با نکته که شما مطرح کردین و این پرسش مهمی میتونه باشه آقای قاضیان، اینکه اساساً سکس نداشتن چه اشکالی تولید می‌کنه؟ یعنی اگر یک زوجی نیاز به سکس رو احساس نمی‌کنن، خب چرا باید نگران این باشن که نداشتن اون در رابطه و زندگیشون مسئله‌ای تولید می‌کنه؟ چون این نگرانی اغلب گزارش میشه از سوی زوج‌هایی که با این مسئله درگیرن.
از اینکه من برگردم به سوال شما، اول در مورد نکته آخری که خانم دکتر ناصرزاده گفتن توضیحی بدم که وصل میشه در واقع به همین پاسخی که میخوام به پرس شما بدم. و اون عبارت از این که وقتی صحبت از این میکنن که درست و غلط نداریم، حالا با فرض اینکه ما به طور کلی درست و غلط نداریم، میتونیم از مفید و غیر مفید صحبت کنیم. یک شیوه زندگی، یک شیوه رابطه جنسی، یک الگو لزوما نباید داشته باشه. الگوها برای افراد به شیوه های متفاوتی کار میکنن و برای اونا ممکنه مفید و برای عده نامفید باشه. هر کسی باید به شیوه که برای خودش و با زوجش به توافق رسیدن که مفید کار بکنه. این نکته خیلی مهمیه، اما در این حال باید توجه کنیم که همه ما داریم در یک چارچوب توافق شده ناگفته تاریخی فرهنگی زندگی میکنیم که زندگی خانوادگی عصر مدرن هست که عبارت است از رابطه تک همسری. این قاعده اگر بخواد عوض شه، ما باید به همه شیوه های دیگر زندگی بر اساس مفید و غیر مفید بودنشون اجازه بدیم. اون وقت اگر به این شیوه به قضیه فکر کنیم، نداشتن سکس هم یکی از اونهاست، چون قرار نیست که همه به یک شیوه زندگی کنن. یک کسی نمیخواد رابطه جنسی یا زندگی جنسی داشته باشه، اونم یک شیوه است برای زندگی کردن، و اگه برای اون فرد و زوجش کار میکنه، یعنی درسته یا به اصطلاح مفیده. از این گذشته به این موضوع هم توجه بکنیم که تمنای رابطه جنسی از یک نیازه. وقتی کسی چنین نیازی رو نداره، خب چه دلیلی داره که ازش بخوان یا وادارش کنن تحت اون هنجارهای حاکم که چنین نیازی درش ایجاد میشه؟
بسیار خوب، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. من برنامه رو با خانم ناصرزاده به پایان میبرم و با این پرسش خانم ناصرزاده که در نهایت به زوجهایی که سالهای از ازدواج و رابطه ثابتشون با هم گذشته و نگران این هستند که رابطه جنسی ندارند، چه میشه گفت؟
اولین چیزی که افراد باید راجبش فکر بکنن اینه که قبل از اینکه به اون طرف مقابلشون فکر بکنن، باید بدونن بدن خودشون رو میشناسن. اگر انتخاب میکنن با جنس مخالف باشن، بدن جنس مخالف رو میشناسن. آیا این رابطه بینشون وجود داره که بتونن با همدیگه به یک فضایی برن؟ رابطه جنسی فقط یک عمل نیست، یک فضاییه که ما میریم توش و یک سری آسیب پذیریامون با طرف مقابلمون در میون میذاریم. یعنی جاییه که واقعا خیلی آدم میتونه روحش، جسمش، از نظر روابطش، از هر نظر غنی بشه، یا اینی که کاملا خالی بشه.
از هر گونه اعتماد به نفس، از هر گونه جنبه مثبتی که داره. یه چیز دیگه هم، وقتی که میفهمین که یه نفر ناراحت از این موضوع یا نگرانی داره، نقطه مقابل نگرانی توقعه. این توقع کی میذاره؟ اگر دو نفر راضین توی یک رابطه هستن، دیگه نگرانی وجود نداره، روی قسمت های دیگه رابطهشون کار میکنن. ولی واقعیتی که یک نفر میادن که من نگرانم که رابطه جنسی ندارم، یعنی یه نفر تو رابطه ناراضیه. این از درست نیستش که یک همچین رابطه اینجوری ادامه پیدا بکنه. ببینید، ما نمیتونیم بریم بگیم ما این قسمتشو میخوایم، این قسمتشو نمیخوایم. اگر ما ازدواج کردیم، توی یک رابطه هستیم که به صورت قراردادی، رابطه جنسی، رابطه یکی که فقط با همدیگه میتونیم داشته باشیم، این رابطه رابطه‌ای که باید تجربه بشه بین دو نفر. اینو زوج باید تصمیم بگیره که اگه واقعا نگرانی وجود داره، باید یه کاری در موردش انجام بده. اگر که رابطه جنسی وجود نداره و دو طرف میتونن راجبش صحبت بکنن و مشکلی برای رابطهشون به وجود نمیاره، به جای اون پایه چهارم صندلی چیز دیگه ای وجود داره براشون، خیلی خوب. ولی اگر که یک نفر تو اون رابطه خوشحال نیست، بنابراین باید حتما راجبش صحبت بشه. این یه مشکله، یه موزله توی رابطه شون.
بسیار ممنونم دکتر سارا ناصرزاده، رواندرمانگر، و حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمانان این هفته تابو.